پرسمان. ما به فرهنگ سازی از پایین و پرسمان از بالا می‌اندیشیم.
به نام یکتا پروردگار بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان رادیو امید. من بابک نعمتی به همراه همکارانم با برنامه پرسمان در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو امید هستیم. امید داریم که در این برنامه هم همچون برنامه‌های گذشته با ارائه مباحث جذاب در ساحت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی به دنبال فرهنگ‌سازی از پایین و پرسمان از بالا باشیم. در این برنامه هم در خدمت جناب آقای دکتر رجایی هستیم و از صحبت‌های ایشون استفاده کافی رو خواهیم برد. آقای دکتر، درود بر شما.
با یاد نام خدا، درود بر شما و همکاران عزیزتون و همچنین مهمان عزیز و شنوندگان. امیدوارم که بتونم امروز مطالب ارزنده‌ای رو ارائه کنم.
حتما همینطور خواهد بود. همچنین در خدمت جناب آقای سید مشتبه جلالزاده هستیم، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل. آقای جلالزاده، سلام من و همکارانم را پذیرا باشید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی جناب دکتر رجایی و شنوندگان محترم رادیو امید، در خدمتتون هستم.
آقای جلالزاده، گفتمانی که در دوران اصلاحات حاکم بود بحث فشار از پایین و چانه زنی از بالا بود. ما در این برنامه میخواییم گفتمان فرهنگسازی از پایین و پرسمان از بالا رو دوست داریم که این گفتمان به جای گفتمان فشار از پایین و چانه زنی از بالا قرار بگیره. قطعا قبل از اینکه ما این گفتمان رو بیاریم در جامعه حاکم بکنیم و بخواییم این گفتمان رو ساری و جاری بکنیم در جامعه، میخواییم بدونیم که اصلا این گفتمان فشار از پایین و چانه زنی از بالا که در دوران گفتمان عدالت اجتماعی کلن اصلا برچیده شد و به قول معروف دیگه چیزی از اون باقی نموند، چی بوده و چرا به این روز افتاده است؟
ببینید، فشار از پایین و چانه زنی از بالا رو ما میتونیم جزء خرد گفتمان ها تقسیم بندی بکنیم و گفتمان غالب اون دوره رو توسعه سیاسی بدونیم که بحث فشار از پایین و چانه زنی از بالا به عنوان یک خرده گفتمان در ادامه گفتمان توسعه سیاسی در دوره اصلاحات توسط یکی از تئوریسین های مطرح این جریان مطرح میشه. در اینکه چه هست و به چه نتایجی میخواستن دست پیدا کنن، به نظر من یک بحث تاریخی رو میطلب، البته نه تاریخ گذشته، تاریخ معاصر رو، و متخصصین علوم سیاسی خواهند تونست به این پرسش به درستی و به دقت پاسخ بدن. همون چیزی که مطرح هستش و میشه غایت نهایی این بحث رو و این خرده گفتمان رو دید، در پی دستیابی بودن به دموکراسی بیشتر در جامعه، البته به زعم خودشون. من فارغ از اینکه آیا راه درست بود، غلط بود و اصلا اون زمان نیاز بود به دموکراسی،
ما به دنبال قضاوت کردن
نیستیم، اصلا وارد اون
روند رو می‌خوایم بررسی کنیم،
چون مطالب خودشون میطلبه و در یک برنامه مجزا شاید بخواد
ما صرفا می‌خوایم اطلاع رسانی کنیم که اصلا این چی بوده، این گفتمان به چه عنوانی بوده و چگونه بوده است.
بحث فشار از پایین، بحث اگر اشتباه نکنم توده‌های مردم بود که مردم بتونن خواست‌هاشون رو با فشاری که بر حکومت میارن و نه بر دولت الزاماً، و از طرف دیگه چانه‌زنی از بالا، نمایندگان دولت و اون الیت حاکمیت بتونن امتیازات بیشتری رو به نفع توده جامعه و به نفع دموکراسی بگیرن. خب قطعا دیدیم که چندان موفق نبود. نمونه بارز این هم که موفق نبود در دولت بعدی ادامه دار نبود. جایگزین اون بحثی که در این برنامه مطرح شده،
یعنی شما علت ادامه دار نبودنش و بحث موفق نبودنش،
بخشیش برمیگرده به موفق نبودنش و بخشیش برمیگرده به عوض شدن دولت و انتقال قدرت از رئیس جمهوری به رئیس جمهور دیگه، و بهتر بگیم از یک جناح سیاسی به یک جناح سیاسی دیگر. اما بحثی که امروز به عنوان خرد و گفتمان در این برنامه مطرح میشه، پرسمان از پایین، ببخشید پرسمان از بالا و فرهنگ سازی از پایین هست. بحثی هستش که در پی افزایش دانایی و روشنگری در جامعه مطرح شده، چه در بین توده ها، چه در بین نخبگان و چه در سطح بالای دولت و الیت حاکم. قطعا برای اجرای شدن اون نیاز به یک بازه زمانی طولانی مدت داریم، چون بحث فرهنگ هست، چون بحث آگاهی بخشی عمومی هست و یک زمان و یک بازه زمانی طولانی مدت رو میطلبه که آیا موفق بشن، موفق بشیم یا موفق نشوند، مباحث مربوط به خودش رو داره، پیش‌زمینه‌هاش، نقطه شروع، نقطه مبدأ، نقطه مبدأ و نقطه مقصد، فواصل بین اونها باید مورد رصد قرار بگیره. این از بحثی بود که من یه توضیحات مقدماتی خدمت شما عرض کردم. خواهش می‌کنم.
یه رفت و برگشتی داشته باشیم، بعد در خدمت شما هستیم. آقای دکتر، بحث فرهنگ سازی از پایین و پرسمان از بالا، شما در برنامه گذشته کاملا فرهنگ رو توضیح دادین، پرسشگری رو با مثالی که ارائه دادین، بحث اون مدرسه که توش تدریس میکردین، اون نقاشی که وجود داشت، کاملا در برنامه گذشته اون رو کامل توضیح دادین. ما بحث نقد پذیری رو در پرسمان باید بهش توجه ویژه داشته باشیم. بعضی وقتا نقد میتونه سازنده باشه، بعضی وقتا میتونه مخرب باشه حتی.
بله.
این دوتا و مرز بین این دوتا چگونه است آقای دکتر؟
والا تو جلسه گذشته ما یه مبحث دیگر هم مطرح کردیم، اون قدرت بود.
بله.
و این که من باش موافق نبودم، عرض کردم خدمتون که اصلا قدرت معنی نداره، چون که قدرت یه اختلافی ایجاد میکنه بین دولت و ملت.
یعنی حاکمیت. قدرت میتونه مخرب باشه، یعنی
میتونه مخرب
نقدی
باشه.
که انجام میده میتونه نقد مخرب باشه،
به خصوص وقتی که در این به اصطلاح قالب میگنجه که شما میگید فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا. این دیگه کاملا نشون میده که قدرت یعنی این که قدرت دست یه نفره و بعد باید چانه‌زنی اتفاق بیفته.
آها.
یعنی این که باید مردم بیان فشار وارد کنن و چونه بزنن، چون که اختیاری در واقع ندارن. ولی ما اونچه که در چارچوب قانون اساسی داریم و همینطور سند چشم‌انداز داریم، مردم سالاری هست و اصل نظام بر این بوده، یعنی پایه و اساسش بر این بوده که مردم سالاری وجود داشته باشه. همیشه هم مردم سالاری دینی داریم.
بله.
اصلا مردم سالاری ما، چون دین با ما عجین شده بوده، اصلا مردم سالاری غیر دینی توی سیستم ما اصلا بی‌معنیه. ما وقتی میگیم مردم سالاری، منظورمون هم مردم سالاری.
بله.
دینی است. بنابراین این یه نکته بود که اصلا اون صرفا میشه در رابطه با قدرت که اصلا منتفیه، معنی نداره. ولی اونچه که ما گفتیم پرسشگری یه اصول و حساب کتابی داره، یعنی باید هر کاری که ما انجام میدیم، هر تئوری که میدیم، بر یک پایه و اساس و مبنایی باشه. در غیر این صورت همینطور که استاد گراممون فرمودن، به دست فراموشی سپرده میشه. ولی این چیزیه که در تمام طول تاریخ بوده و خواهد بود، چون یک اصله. یعنی سیستم فکری انسان، هر جایی شما هر کاری که دارید انجام میدید در رابطه با اون موضوع ممکنه پرسش هایی براتون مطرح بشه و زمانی مشکل حل میشه که این پرسش پاسخ داده بشه. برای همین ما
بفهم. یعنی پرسشگری رو ما میتونیم نقطه عظیمتی بدونیم به سمت دانایی و روشنایی.
احسن. اگه نباشه اصلا دانایی و روشنایی وجود نخواهد داشت. میدونید چون که فرض کنید پیرامون ما یک محوطه کوتاه روشنیه، اون میشه دانایی ما. ولی ما یه چراغ قوه میخوایم، این باید گسترش پیدا کنه، یه نور میخواد که اینو کم کم ببره جلو. چرا ما یه چراغ قوه دستمون میگیریم میریم جایی؟ برای اینکه جستجو کنیم ببینیم ورای این روشنایی تو بخش تاریکی چه چیز دیگه ای هست. بنابراین این باعث پیشرفت میشه. یعنی اصلا پرسشگری اگر نباشه پیشرفتی حاصل نمیشه. همینطوری که تو برنامه‌های قبلی هم که بررسی کردیم دیدیم ما تو سالهای گذشته پیشرفت که نداشتیم، هیچ حسرت هم داشتیم، چون پرسشگری رو نداشتیم. ما پرسشگری رو اگر بخوایم ادامهش بدیم، پرسشگری منتهی به خیلی چیزهای دیگه خواهد شد. یعنی علم توی دانشگاه اون چه که توی PhD مطرح میشه، میگه شما تا لیسانس تقریبا تا فوق لیسانس اینا تقریبا میشه گفت بایکورسه. یعنی شما یه دانشی رو فرا میگیری برای اینکه به اون چه که در رابطه با اون رشته خودت هست آگاهی کامل پیدا کنی.
بیشتر بحث یادگیریه.
شما
یاد میگیری.
یعنی شما دانش تجربیات دیگران رو فرا میگیری، منتها این تجربیات در هر حال نیاز به گسترش داره. همون این تجربیاتی که شما یاد میگیری، با کورس یاد میگیری، یعنی تو کلاس ها میری یاد میگیری، کتاب در موردش میخونی، این محدوده روشناییه و حالا این باید پیشرفت کنه. یعنی باید این رشته روشن‌تر بشه در واقع. یعنی باید یه چراغ قوه بگیری، نور بندازی جاهای تاریک رو، هم
روشنایی بیشتر بشه.
احسن، بهترین عبارت بود. شعاع روشنایی رو باید بیشتر کنی. این پرسشگری رو نیاز داره. یعنی میگه شما تمام این دانش رو بگیر، منتها دانش کامل نیست، در مرزهای این روشنایی یه سری چیزهای نامفهومه، یه سری چیزهای کامل مشخص نیست. بخشی از پازل این طرفه، تو روشنایی بخشش تو تاریکیه. تو مبحث پازل سازی هم ما عنوان کرده بودیم، حالا تمام دانشی رو که میشناسی، هر بخشم دانش همیشه اینطوریه، یک پازل بخشی از پازل بزرگتره. مثل قبلا هم گفتیم یک شهر بخشی از یک استان، استان بخشی از یک کشور، همینطور الی آخر. بنابراین وقتی شما یک شهر رو پیدا میکنی، دنبالش که ببینین شهر مال کدوم کشوره، این کشور مال کدوم قاره است. یعنی هر چیزی که ما پیدا میکنیم، هر پازل کوچیکتری، دنبال یه پازل بزرگتریم که این باعث پیشرفت ما میشه. در غیر این صورت همونطور کوچیک خواهیم موند.
بله.
حالا اگر این پرسشگری، این یعنی اصلا این اتفاقی که میفته در واقع پرسشگریه، که ما تمام این داده ها رو داریم، حالا من میام یه تیکه به این اضافه میکنم، میگم چرا این قسمت ناقصه، میشه سوال، میشه پرسش، میشه مسئله. قبلا گفتیم هم اسمش میشه پرسش، پازل ناقص، هم اسمش میشه مسئله، هم اسمش میشه مشکل. پس اگر این نباشه ما اصلا مشکل رو پیدا نمیکنیم. بنابراین توی PhD میاد میگه شما این رو داری، حالا شما می ارائه میدی. من مثلا توی آموزش عالی کشورهای مثلا فرض کنید غربی رو میگم، مثلا نمیدونم سوئد و دنمارک و الی آخر، این میاد شما میری تزی رو ارائه میدی، میگی من میخوام بیام PhD بگیرم، در این زمینه من این چیزا رو دیدم و این نقص رو پیدا کردم،
یک پروپوزالی باید ارائه بشه.
احسن، این میشه پروپوزال. یعنی من پیشنهاد میدم که نقص کار، یعنی من پازل ناقص رو دیدم.
بله.
حالا پیشنهاد میدم، فکر میکنم. ببین مهم اینا، پرسش حتما جواب ممکن آدم بهش نرسه، اصلا تحقیق یعنی این.
بله.
که من این تو ذهنم رسیده، به ذهن من رسیده که من اگر از این راه برم ممکنه این قطعه ناقص رو بتونم پیدا کنم، در کنار پازل ناقص بذارم، پازل کامل کنم، ممکنه بتونم. حالا یه عده دیگه هم هستن که بر این مسلطن، که همون اعضای هیئت علمی هستن، بر این دانش مسلطن. اول پروپوزال شما رو نگاه میکنن، پیشنهادت رو نگاه میکنن، ببینن آیا به ذهن اونا میرسه ممکنه که با این روند، ممکنه با پیدا کردن این قطعه، با این راهی که شما میری، اصلا ممکنه قطعه گم شده رو پیدا کنی یا نه. اگر به این نتیجه برسن که ممکنه از این راه، چون اونا هم که نمیدونن اون طرف چه خبره، تو تاریکی چه خبره، شما میگی من فکر میکنم که تو تاریکی این خبره، میگه باشه، ما این امکاناتو در اختیار شما قرار میدیم، شما برو اونجا ببین آیا این اتفاق میفته یا نه. از همون اول شما استاف حساب میشی، یعنی حقوق بهت میدن، کارمند حساب میشی و امکانات در اختیارت میذارن. جالبه، ببین پرسشگریه، ولی اصلا امکانات در اختیار شما میذارن که جواب اون پرسش رو پیدا کنی. اگر خودشون بدونن که میگن ما میدونیم، پس این پروپوزال مطرح نیست، قبلا یه نفر دیگه رفته. اگه شما نمیدونی، اگر اونا نمیدونن میگن شما اگر نمیدونی برو دنبالش. جالب توجه اینه که و خیلی هم مهمه، حتما شما نباید به نتیجه برسی.
بله.
شما بری تحقیقات انجام میدی، میای بعد یه سال ببخشید من اینجایی که اینجوری که فکر میکردم نبود، میگن دست درد نکنه نمرتم بگیر چون تلاش کردی، چون زحمت کشیدی. حالا ما این رو میذاریم تجربه برای دیگری، اگه اومد خواست اینجا بره میگیم لااقل از این راه نرو.
همون بحثی که پوزیتیویستا دنبال میکنن و یا مثلا پوپر میاد تو توی فرضیه ابطالگراییش میاد مطرح میکنه و میگه شما وقتی طرح تحقیقی رو میخوای بدی و سوال اصلی رو مطرح میکنی، الزاماً نباید پایان تحقیقت به تایید و اثبات فرضیه خودت برسی، باید تمام داده‌هات و دیتایی که جمع میکنی در راستای نقض فرضیه‌ات و پاسخ به سوال اصلیت باشه.
مثلا پژوهش همینه، پژوهش اصلا کلا شما نباید به اون نتیجه مورد انتظارت برسی.
حتما اینطور نیست که به نتیجه مورد انتظارت برسی. ممکنه برسی، ممکنه نرسی.
بله.
ولی نکته مهم اینه که اگر این پرسش، یعنی اصلا پیشرفت آموزش عالی، پیشرفت آموزش، اصلا پیشرفت دانایی از کجا شروع میشه؟ از یک پرسش.
بله.
اصلا همش از پرسش شروع میشه و همش اینطوریه. یعنی اقتصاد از پرسش شروع میشه، سیاست از پرسش شروع میشه. بنابراین اگر در جامعه پازل ناقصی وجود نداشته باشه، اصلا کسی دنبال چیزی نمیره و پیشرفتی حاصل نمیشه. یعنی دانایی ما محدود میشه، میشیم ما محدود و همین جایی که هستیم، یعنی چشم اندازی در کار نیست، یعنی به جایی نمیرسیم. بنابراین اصلا اون رد میشه. یعنی این که ما میگفتیم فشار و چانه زنی، ببینید هیچ جایگاهی نداره.
بله.
هیچ تأثیری نداره، صرفا یک مسئله سیاسیه که یک نفر میاد قدرت رو در دست میگیره، بعد ما باید فشار بیاریم ببینیم چقدر از اون قدرت رو میتونیم ازش کم کنیم،
امتیاز کسب کنیم.
احسن اونم با قدرتش هر کاری که دلش میخواد باید بتونه انجام بده. ولی جامعه باید به این سمت پیش بره که ما حالا بعد این موضوع هم داریم که اگر فرصت شد من برای شما توضیح بدم که حالا اصلا پرسشه، هر کسی میتونه بیاد یه پروپوزالی رو مطرح کنه، یا پرسشه چه ویژگی رو باید داشته باشه،
صلاحیت افراد به چه شکل است،
هم صلاحیت افراد، هم اصلا قطعاتی که جمع میکنه پازل ناقصه، آیا باید دنبالش رفت، آیا ارزش سرمایه گذاری رو داره این چیزی که دانشگاه بررسی میکنه، که آیا ارزش داره که این پرسش رو دنبالش برن، آیا چیزی به دانایی ما اضافه میکنه، آیا باعث پیشرفت ما میشه یا نه، که تو قسمت‌های بعد در خدمت شما.
بسیار ممنون. همکاران من از اتاق فرمان اشاره میکنن یه رفت و برگشتی داشته باشیم، بعد در خدمت شما هستیم. ما به فرهنگسازی از پایین و پرسمان از بالا میاندیشیم. www.radioomid.ir آیه جلال‌زاده، همونجور که مستحضر هستید، بحث فرهنگسازی از پایین و پرسمان از بالا رو ما در این برنامه دنبالش هستیم. در دوران عدالت اجتماعی، در دولت عدالت اجتماعی، این بحث فرهنگ سازی از پایین و اون فرهنگ پرسشگری در جامعه چگونه بوده؟
درسته. من یک لحظه فقط قبل از ورود به بحث، آقای دکتر رجایی نکته بسیار قابل تأملی رو اشاره کردن و گفتن با توجه به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، فشار از پایین و چانه زنی از بالا جایی نمیتونه داشته باشه.
بله.
و دقیقا هم همین هستش. وقتی شما نص قانون اساسی رو نگاه میکنی، تفکیک قوا رو داری و با یک حکومت تمامیت خواه که قدرت در دست یک فرد یا یک گروه منحصر شده باشه روبرو نیستی که حالا بخوای
وارد مذاکره بشی، وارد چانه‌زنی بشی و فشار اعمال بکنی تا بخشی از مثلا اون قدرت رو کم بکنی و مردم تفویض بکنی.
درسته.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاقی که بین ملت و حاکمیت بسته شده پایه اساسی دموکراتیک داره و آزادی‌های فردی، آزادی‌های گروهی و حتی آزادی احزاب سیاسی هم در اون به روشنی دیده شده.
دیده شده، بله.
اما در خصوص سوالی که حضرت عالی پرسیدید، ببینید، پاسخ به این سوال به نظر من همچنان نیازمند گذشت زمان هستش تا ما بتونیم با دیدی وسیع‌تر و افقی روشن‌تر گذشته رو نگاه بکنیم و 8 سال گذشته رو در این زمینه مورد نقد قرار بدیم. ولی اون چیزی که تا اکنون ما میتونیم بهش دست پیدا بکنیم اینه که فرهنگ نقد و نقد پذیری حداقل در دولت گذشته چندان جایی نداشت و چندان محلی از اعراب نداشت.
بله.
کما اینکه ما میبینیم حتی در ادبیات رئیس قوه مجریه یا همون شخص رئیس جمهور بارها و بارها منتقدین به بدترین شکل ممکن خطاب شدن، که حالا من دیگه نمیخوام از اونا اسم ببرم، نمیخوام اون لفظ رو تکرار بکنم، و این باعث میشه که انتقادها از سطح رویی جامعه و از سطح عمومی به لایه‌های زیرین بره.
بله.
و یک حالت نقد مخفی شکل بگیره.
قطعا اون تشکیل اپوزیسیون هم از همینجا شکل خواهد گرفت.
بله، از همینجا میتواند نقطه عزیمتش بله. باشه. و اینه که دیگه مردم دنبال این هستن که خودشون رو از دولت منفک بدونن.
بله.
نقدها رو بیان نکنن و به دنبال زمانی باشند و به دنبال شاید بگیم فرصتی باشند تا این نقدهای کلامی تبدیل بشود به یک نافرمانی مدنی. البته همواره اینطوری نمیتونه باشه. روندی رو که من دارم خدمتتون عرض میکنم شاید در یک کشور غیر ایدئولوژیک بله. شکل بگیره، ولی خب ما الان مردمی داریم که علاوه بر این که فرهنگ اصیل ایرانی رو دارن، از یک فرهنگ اسلامی هم برخوردار بله. هستن. کمان که ما در کلام ائمه معصومین هم میبینیم که مردم رو علاوه بر این که ولی نعمت حاکمان میدونن، تذکر مردم و توصیه که همون نقد مردم میشه رو بر حاکمان جزء واجبات میدونن و جزء حقی میدونن که مردم بر حق برگردن حاکم دارن.
حاکم دارن.
این از این دو بود که اما در حوزه فرهنگ سازی به نظر من فرهنگ سازی صورت نگرفت، علی‌رغم اینکه مقام رهبری طی سالیانی که گذشت هر سال رو به نام‌های مختلف و سنجیده نامگذاری کردن.
بحث مهندسی فرهنگی در این 4-5 سال اخیر مطرح شد از سویشون.
بله، از سویشون مطرح شد. عرض کردم فرهنگ سازی صورت نگرفت، علی‌رغم این که بودجه های بسیار فرهنگی مطرح شد، علی‌رغم این که سعی شد کارهای فرهنگی از اونها پشتیبانی بشه، ولی در حد تبلیغات و شاید بتونیم بگیم که یک سری مانورهای
رسانه‌ای
و رسانه‌ای بوده هستن و کار بنیادین. چون ببینید فرهنگ رو یک شبه شما نمیتونید تغییر بدید. اقتصاد بله. رو ممکنه، سیاست رو به احتمال بسیار زیاد شما میتونید تغییر بدید، ولی فرهنگ یک پروسه بسیار طولانی مدت هستش و از طرح‌های فرهنگی که برگزار میشه، تصویب میشه، مدت زمان بسیار زیادی باید بگذره، سالیان سال بگذره تا شما خروجی بگیری. ولی تصویب طرح فرهنگی و قدم گذاشتن در راه فرهنگ سازی هم خودش مهم هستش.
بله.
که ما نمونه های عینی از اون رو نمیتونیم چندان داشته باشیم.
متشکرم. همچنان با ما باشید از رادیو امید. آقای دکتر، شما بحث پرسشگری رو کامل بهش اشاره کردین و در انتهای فرمایشاتتون گفتین که یک پرسش باید یه سری ویژگی هایی داشته باشه یا اصلا خود شخصی که میخواد این پرسش رو مطرح بکنه باید یه سری ویژگی هایی داشته باشه.
بله.
یه مقداری در مورد این برای ما توضیح بدید.
بله. ببینید، پرسش رو گفتیم، پرسش مسئله مشکل، همین بهش میگیم پازل ناقص.
بله.
یعنی این که در واقع هر پرسش یه مشکل تو جامعه است. پس اگر یه نفر یه مشکلی رو تو جامعه ببینه و بیان کنه، یه مسئله‌ای رو تو جامعه ببینه و بیان کنه، در واقع پرسشی رو مطرح کرده. ولی نکته مهم اینه که پرسش در چه جهتی، چه پازل ناقصی رو میخواد کامل کنه. یه موقع از پازل ناقص اینه که من الان قدرت جناحم کمه، این پازل ناقصه دیگه، میشه خودش میگه چرا من قدرت ندارم، و این در جهت کامل کرد، یعنی مشکلش اینه که قدرت نداره. بنابراین سعی میکنه توی انتخابات‌های مختلف سعی میکنه فقط تلاش کنه که اون جبهه خودش به نتیجه برسه.
آیا این یک پازل هستش؟
پازل ناقصه.
پازل ناقص واقعی هستش.
ولی وقتی میخواد کاملش کنه میخواد به چی برسه؟ به قدرت.
به قدرت میخواد.
پس در واقع پرسشگری در جهت به قدرت رسیدنه. در واقع انتقاد در جهت کسب قدرته.
میتونه تخریب کننده باشه در اصل.
احسن، ولی قدرت معلوم نیست در جهت پیشرفت کشور باشه. پرسشگری همونطوری که گفتیم قطعات پازلیه که برای پیشرفت کشور باید ازش استفاده بشه، همونطور که توی آموزش عالی مطرح کردیم. بله. گفتیم برای اینکه اون دانش پیشرفت کنه اون پرسش هم مطرح میشه. پس توی کشور هم همینطوره، برای اینکه کشور مطرح بشه، برای اینکه کشور پیشرفت کنه، برای اینکه دانایی و آگاهی در کشور افزایش پیدا کنه، پس ما باید پرسش مطرح کنیم. هر کسی که حالا پس ویژگی این بود پرسش بعد در نظرت میخوام پرسش بعد در جهت حل مشکلات جامعه باشه. یعنی پرسش یه مشکل واقعی جامعه است و من میتونم بیام یه راه حلی براش ارائه بدم، یا حتی راه حلم نمیتونم ارائه بدم، ولی اون پرسش رو میبینم، اون ضعف رو میبینم، اون نقص رو میبینم. همونطور که تو برنامه‌های قبلی هم گفتیم خارج از کشور میری میبینی که واقعا توان اقتصادی مردم از هر نظر، نه فقط توان اقتصادی، کلن توان ایران در روابط بین الملل کاسته شده. خب میام سوال مطرح میشه چرا، چی شده، دولت چه کارش اشکال داشته، چه مشکلی بوده؟ مشکل یعنی همون پازل ناقص. من نقص رو میبینم و میام ارائه میدم. ممکنه مسئولین این رو از قلم انداخته باشن. چرا؟ چون مسئول نمیاد از پشت گیت رد بشه ببینه چه تصمیم میگیرن در موردش. این رئیس جمهور وقتی میره از گیت هایی که مردم عادی رد میشن نمیره، یا دانشجوها رو، زندگی معمولی دانشجوها این خارج از کشور رو نمیبینه. بنابراین مشکلات اونها رو که همون میشه پرسش، همون میشه پازل ناقص، درک نمیکنه. پس اگر در جهت حل یک مشکل واقعی باشه، پرسش واقعی رو مطرح کنیم. ولی این چجوری ایجاد میشه؟ این همونطوری که فرمودن استاد گرامیمون، این یک شبه ایجاد نمیشه. این ما میبینیم که توی روندها اصلا نشانه از چنین چیز رو در فرهنگ حاکممون نداشتیم.
بله.
و در واقع فرهنگ سازی چندانی در کار نبود.
میشه یه مثالی بزنید آقای دکتر؟
ببینید ما توی فرهنگ باید نشانه ببینیم. مثلا ببینیم در روندهای گذشته کی یه نفر میتونسته به راحتی پرسشاشو از مسئولین مطرح کنه، بخواد و مسئولین هم جوابگو باشن.
بله.
یعنی بیاد واقعا بگه که و نه برای قدرتش، فقط برای پیشرفت کشور. یعنی من اگر میام یه صحبتی میکنم میگم اینطوری کشورم پیشرفت میکنه، نگن که اگر مربوط به این جناحم اون جناح جبهه بگیره، اگر مربوط به اون جناحم این جناح جبهه بگیره. یعنی تا زمانی که تقریبا این دیدگاه جناحی هست و نه پرسشگری واقعی، یعنی فقط من بخوام این شخص از طرف جناح من بیاد برای اینکه قدرتمو کامل کنه، همیشه اینو دیده بودیم دیگه.
بله.
یعنی میدیدید که یه دولتی که میاد سر کار تمامو سعی میکنه از جبهه خودش برداره بیاره و بقیه رو اصلا حساب نمیکنه، میگه نه ما به اندازه کافی خودمون دانشمند یا اندیشمند داریم. پس از نصف جامعه که جزء گروه خودش نیستن از اون فاصله میگیره. این فرهنگ رو ما نمیبینیم، یعنی هیچ نشانه ای از پرسشگری واقعی توی کشور تا به حال ندیدیم که دولت تصمیم این رو گرفته باشه، یعنی دولت عزم این رو کرده باشه. حتی شاید خیلی حرفش هم نبود، ولی امسال شده سال فرهنگ. فرهنگ یعنی چی؟ قبلا توضیح دادیم.
بله.
ولی فرهنگ یه روزه ساخته نمیشه، چون فرهنگ با امر و نهی ایجاد نمیشه. قبلا گفتیم فرهنگ خروجی مردمه. اگر خروجی مردم میخواد اصلاح بشه باید داخل سیستم فکریشون اصلاح بشه،
احساس خوشایند داشته باشن نسبت به انجام
احسن، یعنی نسبت به یه چیزایی که احساس خوشایند دارن باید تغییر کنه، احساس ناخوشایند پیدا کنن، یعنی یه سری نبایدها باید بپذیرن درون سیستم فکریشون، و برعکس یه سری چیزا رو که نسبت بهش احساس ناخوشایند دارن باید نسبت احساس خوشایند پیدا کنن. پس ما اگر میخوایم خروجی مردم رو درست کنیم نمیتونیم صرفا ورودی بدیم، اگر ورودی رو عوض کردیم حتما خروجی درست نمیشه. ما باید سعی کنیم سیستم فکری مردم رو اصلاح کنیم. و چقدر کار فکری تو دولت‌های قبلی انجام شده، چقدر تو سال‌های اخیر برای اندیشه ارزش قائل شدن، ما هیچ نشانه‌ای نمی‌بینیم. تو برنامه‌های دولت هم می‌بینیم برنامه اصلا هیچ برنامه‌ریزی براش نشده هیچ جا. ولی اگر بخوایم در آینده پیشرفتی حاصل بشه، اگر بخوایم چشم‌اندازی داشته باشیم و در جهتش بتونیم حرکت کنیم، باید در ابتدا فرهنگ پرسشگری رو جا بندازیم که آقایی که میخوای دانشجو میخوای پرسش کنی، دانشجو میخوای بخوای از مسئولین چی رو میخوای بخوای، از یک جبهه هستی میخوای از جبهه مخالفت چیزی رو بخوای، چی میخوای، پرسشی رو مطرح میکنی چه پرسشی رو مطرح میکنی، یعنی در چه جهت. اگر در جهت پیشرفت کشوره این پرسشگری مفیده، ولی اگر در جهت حزبی یا در جهت منافع شخصی هست این در واقع جایگاهی نداره و این پرسشگری مردوده. حالا ما باید این فرهنگ رو جا بندازیم تا بتونیم پیشرفت کشورمون بله. رو شاهد باشیم.
ممنون، متشکرم. آقای دکتر شما یه گلویی تازه بکنین، ما یه رفتارشی داریم به اتاق فرمان و بعد در خدمت شما عزیزان هستیم. همچنان با ما باشید از رادیو امید. آقای جلال‌زاده، آقای دکتر به بحث پرسشگری و اینکه اصلا باید دانشجویان پرسش بکنن، اساتید پرسش بکنن، عامه مردم از مسئولان پرسش بکنن، استنباط من این هستش که صحبت‌های آقای دکتر به بحث کرسی‌های آزاداندیشی اشاره دارن، درست میگم آقای دکتر؟
این هم میتونه بخشی میتونه از این بخشش باشه. بله.
که ما در تقریبا 8 سال گذشته یا تقریبا در حالا 8 سال و من دقیقاً نمیگم تو چند سال گذشته، بر از با توجه به تأکیداتی که مقام رهبری داشتن در حوزه تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی، حالا من به زعم خودم که در دانشگاه فعالیت میکنم چیز زیادی ندیدم، به نظر شما در حوزه سیاسی و علل خصوص بحث فرهنگسازی از پایین و پرسمان از بالا کرسی‌های آزاداندیشی میتونه راهکار باشه برای قرار دادن این گفتمان در جامعه سیاسی کشور؟
قطعا. ببینید، یک روندی هست کرسی‌های آزاداندیشی که ماهیت شکل‌گیریش در دانشگاه هست. دانشگاه کجاست؟ جاییه که موقعیت و جایگاه تضارب آرا و اندیشه است.
عذر میخوام، کرسی آزاداندیشی میتونه خارج از دانشگاه هم باشه، حتی در سازمان‌های دولتی هم باید باشه قاعدتا.
ببینید، شروعش از دانشگاه باید باشه.
بله.
چون یک جامعه همگن رو ما داریم.
الزاماً باید در دانشگاه باشه.
این دیدگاه بنده است. اما شما در یک واحد صنفی یا در یک اداره خاص اون همگن بودن سطح سواد رو نمیبینید. ممکنه کسی دیپلم باشه، کسی فوق لیسانس باشه، کسی کارشناسی داشته باشه، بله. کارشناس ارشد و و و. در دانشگاه هم به این شکل است، اما همه از یک بدنه علمی هستن، همه در یک ساختار علمی دارن فعالیت میکنن. اون چیزی که رهبری اشاره کردن و دستور دادن به تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی، به نظر من خلأی بود که در برنامه‌های دولت می‌دیدن.
بله.
متاسفانه علارغم فرمایش و دستور ایشون، باز هم دانشگاه‌ها در برپایی این کرسی‌ها کوتاهی کردن، که حالا هر کدوم دلایل مختلف خودش رو داره، از دلایل و امکانات، از دلایل و ضعف و نارسایی‌های امکاناتی و محیطی دانشگاه‌ها گرفته تا یک سری محافظه‌کاری‌هایی که
بله.
حالا رؤسای دانشگاه یا رؤسای دانشکده‌ها اعمال می کردن. اما خود این کرسی های آزاداندیشی تا ما نتونیم سوال صحیح پرسیدن رو یاد دانشجو بدیم یا یاد شرکت کنندگان بدیم، نمیتواند اون مؤثر بودن خودش رو نمایان
بکنه. لازم داشته باشه.
ببینید آقای دکتر صحبت خیلی جالبی رو فرمودن، گفتن که وقتی کسی صحبت میکنه ما نباید ببینیم از چه حزبی هستش. این دقیقاً فرمایش حضرت امیر علیه علیه السلام هستش که میگه آقا ما قال رو بگیرید و نه من قال رو، ببینید چه میگوید، چیکار دارید، کی میگه. و این بارها هم از طرف رهبران جمهوری اسلامی هم بیان شده، چه حضرت امام خمینی رحمت الله چه شخص مقام رهبری، اینه که کرسی های آزاداندیشی خوب هست، باید برگزار بشه و به اون نحو مطلوب. حتی در زمان برگزاری هم مقام معظم رهبری تاکید داشتن که میتوان از این بهتر و مناسبتر و پربارتر برگزار بشه، ولی لازمی اون دانش درست پرسیدن هست، دانش سوال صحیح مطرح کردن، که سوال صحیح رو هم فرمودن نباید در راستای منافع شخص و حزب و فرد و گروه باشه، باید در راستای منافع کلان و منافع ملی باشه. اگر درست استنباط کرده باشه
پرسش در واقع خروجی هست. خروجی اصلا خود خروجی نشون میده که تو سیستم فکری چی میگذره. وقتی که خروجی نشون میده که این در جهت تامین منافع قدرت هست، بنابراین نشون میده که تو سیستم فکری طرف این هست که به فکر قدرت طلبیه. و تا زمانی که اصلا فرهنگ قدرت طلبی غربی، چون اصلا غربی ها نظام اجتماعیشون بر اساس قدرت طلبیه،
بله،
و هر ابزاری رو هم در واقع میپذیرن،
برای اون دیدگاه ماکیاولیست رو دارن دیگه، بله، بحث
به هر قیمتی که
بله هدف وسیله رو توجیه
میکنه، باید به هر قیمتی که میتونه قدرت رو به دست بیاره. ولی ما تا زمانی که این فرهنگ قدرت طلبی رو، قدرت طلبی غربی رو تبدیلش نکنیم به یک فرهنگ اصیل بومی ایرانی اسلامی که از قدیم هم داشتیم، این بارها گفته شده که اون موقعی که غرب وحشی رو آمریکا داشت که همدیگر رو با اسلحه می‌کشتند، ایران تمدن داشت.
بله.
زمانی که زمان بردهداری انگلیسی ها بود که خیلی هم زمانی ازش نمیگذره، حالا به شیوه های مختلف بردهداری رو داشتن، اون زمان ایران تمدن داشت.
بله.
هرگز نه بردهداری داشته و نه غیره. بنابراین تا زمانی که به این سبک برنگردیم، حالا ببینید برعکس شده، یعنی همون کشورهایی که غرب وحشی رو داشتن، که بردهداری رو داشتن، خرید فروش برده ها رو داشتن، همونها الان دارن میان از کوروش، از منشور کوروش استفاده میکنن که در تمدن ایران بوده استفاده میکنن و دم از حقوق بشر میزنن. خب همونا دارن حرفهای خودمون رو به خودمون تحویل میدن. تا زمانی که ما خودمون نشیم، یعنی نخواهیم الگوبرداری کنیم از تئوری های غربی، قدرت طلبی غربی، تا زمانی که خودمون نشیم اصلا اون فرهنگ در ما ایجاد نمیشه فرهنگ پرسشگری، و تا زمانی که فرهنگش ایجاد نشه نمیشه ما بیایم بگیم فرهنگ سازی از پایین، پرسمان از بالا، چون اصلش فرهنگ سازیه. تا زمانی که فرهنگ سازی انجام نشه اصلا پرسمان معنا و مفهوم خودش رو پیدا نمیکنه.
حالا دکتر این بحثی رو که شما فرمودید، من به نظرم میرسه همیشه نقد میشه و خیلی ها میگن که آقا یک دولت خوب یک دولت مثل غربی هاست، دولت های غربی رو، حالا چه خود آمریکا چه دولت های اروپایی رو مثال میزنن. ولی من همیشه این سوال و این بحث توی ذهنم بوده، اگر یک دولتی در غرب کارآمد هست و به عنوان یک دولت خوب، یک دولت رفاه اون رو میدونیم، از دل مردم و از دل جامعه برون اومده، بیرون آمده، مردم اون جامعه هم غربی هستن و ما هم اگر یک دولت خوب میخوایم مردم جامعه همون باید خوب باشن. این خوب رو من مترادف با غربی نمیدونم، اما حالا دولت غرب هم چون میگم اصطلاح عامیانه هستش، ما اگر میخواهیم دولتی سر کار باشه که درست رفتار بکنه، به عدالت رفتار بکنه، به اسلامی رفتار بکنه،
بله،
رفتار آرمانی که ما در ذهنمون هست داشته باشیم، از فرد شروع میشه، از من فرد، از من شهروند شروع میشه. من هم باید به عدالت رفتار، بله، بکنم در قبال شهروند دیگه، در قبال همسایم، بله، من هم باید رفتار اسلامی داشته باشم، بله، تا دولتی که از دل من، از دل مردم، از دل امثال من به وجود میاد، بله، دارای اون شاخصه های مثبتی که من انتظارش رو میرم داشته باشه.
ممنون، متشکر، همچنان با ما باشید از رادیو امید. آقای دکتر، شما اشاره کردین که در گذشته این گونه بوده که اگر یه گفتمانی حاکم بوده، دولت وقتی که عوض می شده گفتمان قبلی کاملا حذف می شده و مثلا اگه طیف اصولگرا بوده، طیف اصلاحات می اومده سر کار، همه از جناح اصلاحات بودن و اصولگرا همه به کنار می رفتن، و در مقابل هم همین گونه بوده، وقتی که اصولگراها می اومدن قدرت رو به دست می گرفتن، تمام اصلاح طلبها به حاشیه رانده، از متن به حاشیه رانده می شدن. در دولت حاضر ما می‌بینیم که گفتمان اعتدال هستش و کابینه های روحانی هم از جناح‌های مختلف هستن، و یعنی چیزی بوده که دولت فراجناحی بوده در اصل، و تا حدود بسیار زیادی هم به بحث مشورت و اون بحث پرسشگری توجه ویژه‌ای دارن، و خود آقای روحانی هم چون خودشون هم دانشگاهی هستن و سالها در مرکز تحقیقات استراتژیک بودن، بحث فرهنگسازی رو بهش توجه ویژه‌ای دارن. بله. از نگاه مهندسی ذهن، با وجود گذشت یک سال و خورده ای از دولت تدبیر و امید، آیا کار ریشه‌ای و اساسی در حوزه فرهنگسازی از پایین و پرسامان از بالا انجام شده یا خیر؟
ببینید، در مورد فرهنگسازی زمانبره،
بله،
کوتاه نیست، نمیتونیم خیلی سریع به نتیجه برسیم.
سیگنال ها نشون نمیده این آقای دکتر،
هنوز کامل مشخص نمیده.
مشخص نمیده.
درگیری های دولت خیلی زیاده، و نکته اساسی همین فراجناحی، صحبتی که فرمودن همون فرهنگسازیه که من میگم، یعنی میفرمان تا زمانی که افراد جامعه درست نباشن.
بله.
ما به اینها اشاره کرده بودیم که تک تک افراد جامعه باید درست بشن تا جامعه درست بشه، یعنی صرفاً کاری از دست دولت ساخته نیست. اگر مردم جامعه فرهنگشون، فرهنگ، حالا من میتونم مثال هایی بزنم، نمونهش هم قبلا بهتون گفتم، وقتی که داخل مترو دارن میشن، از سمت راستشون وارد یا خارج نمیشن، با همدیگه برخورد میکنند، این جامعه که از حداقل دانشش که دست چپ و راست هست هنوز استفاده نمیکنه، این فرهنگ رو شما، همین افراد میان مسئول میشن، مدیر میشن، و حالا اگر شما از جناهای مختلف جمع کنید بیارید و فرهنگ از قبل فرهنگ سازی نکرده باشید، همین میاد و برای این که قدرت جناه خودش رو ببره بالا، همون شاید اصلا کارشکنی کنه.
بله.
یعنی همون ممکنه که سد راه شما بشه و بخواد قدرت رو از شما بگیره، که گاهی اوقات هم اینطوری هست.
بله، در مورد وزیر علوم ما این رو کاملا دیدیم.
حالا ممکنه موارد دیگه ای هم باشه. نه. که شاید زیاد عیان نباشه، ولی در واقع کارشکنی هایی انجام میشه. پس در واقع ابتدا باید فرهنگ سازی اتفاق بیفته که تک تک مردم درست بشن. اگر مردم درست نشن، از هیچ حکومت و هیچ نظامی هیچ کاری ساخته نیست. و نکته اساسی اینه، اگر ما میخوایم فرهنگ رو درست کنیم، شما توی دولت ها ببینید، ما گاهی اوقات یه قصدی رو داریم، ولی اون قصد رو عملیاتی که انجام میدیم برعکس اون انجام میشه. ما قبلا تو تربیت گفته بودیم.
بله.
گفتیم توی تربیت کردن گاهی اوقات ما امری رو میکنیم به بچه که چون احساس ناخوشایند در بچه ایجاد میکنه، در واقع نهیش کردیم.
حتی در راهنمای رانندگی هم اینو خواهیم میبینیم آقای دکتر.
بله.
بحث تابلوها و بحث اون نوع رانندگی،
احسن،
چیزی که وجود داره در جامعه ایرانی.
بسیار عالی اشاره کردید که مثلا ما توی راهنمای رانندگیمون دقت کنید، شما اگر بخواید قوانین راهنمای رانندگی، حتی اگر بخوایدم رعایت کنید، نمیشه.
نمیشه. بله.
شما ببین، میخوای از سمت چپ با سرعت بیشتر بری، دقت کنید، فرض کنید مثلا اتوبان نمیدونم قم تهران علی کرج تهران رو شما اگر وارد بشی ببینید لاینای سمت راست اضافه کردن، ولی تمام ماشینایی که میخوان با سرعت کم برن میرن سمت چپ. یعنی اگر شما فیلم برداری کنید و با کشورهای دیگه مقایسه کنید، همین فیلم رو اگر نشون بدید توی کشور دیگه فکر میکنن کشورهایی هستن که فرمون سمت مخالفشون هست. اصلا یعنی بحث دقیقاً برعکس دارن عمل میکنن.
اصلا بحث همین بین خطوط رانندگی کردن آید دکتر، من بارها تلاش چیزی کردم که این کارو انجام بدم اما نتونستم.
یعنی امکان پذیر نیست
واقعا.
ببینید چون همه دارن، ما مقرراتی نداریم، مقررات هم در فرهنگ مقرراتیه که در سیستم فکری شخص باید تاثیرگذار باشه. یعنی من راننده نباید حتما پلیس وایسه، اگر بخواد پلیس وایسه باید تمام اتوبان رو پلیس وسط رو این خطا تک تک بیسته که کسی از خط رد نشه. ولی اون فرهنگ باید در ما ایجاد بشه که وقتی میگن خط کشی عین دیواره، یعنی تو دیوار تصورش کن و از رو خط کشی عبور نکن. یا این فرهنگ رو که حتی راهنمای رانندگی ما هم این فرهنگ رو رعایت نمیکنه که تو لاین های مختلف سرعت متفاوته. کسی که میخواد با سرعت کم بره باید از سمت راست شرکت کنه، کسی که با سرعت بیشتر میخواد بره با سمت چپ. ما گفتیم فقط من مثال براتون میذارم از نظر فرهنگی بین خود مردم، اصلا دولت رو بذاریم کنار. گفتیم توی کشورهای خارجی شما وقتی پشت یه خودروی حرکت میکنید میخوای ازش سبقت بگیری، از دور که بهش نزدیک میشی میره کنار. یعنی به ندرت میشه شما پیدا کنی یک مثلا تو کشور راننده ای رو که داری بهش نزدیک میشی نیاز به چراغ زدن داشته باشی. حالا تو بعضی از کشورها ممکنه حواسش نباشه، به هر دلیلی ممکنه متوجه نشه، شما یه چراغ که بزنی میره کنار. حالا توی برخی از کشورها که خیلی عقب‌تر هستن شما میری چراغ میزنی، چند تا چراغ میزنی، حواسش جمع میشه یا متوجه نمیشه بوق میزنی، که حتی بعضی از کشورها بوق زدن رو بد میدونن. یعنی شما نباید برای یه راننده بوق بزنی، ناراحت میشه، میگه من انسانم، برای انسان که بوق نمیزنن، که معمولا برای حیوان که حواسش نیست بوق میزنن که بره کنار. حالا فکرشو بکنید ما توی رانندگیمون چراغ میزنیم پشت سر طرف، بعد میایم بوق هم میزنیم، بعد که میخوای سبقت بگیری از طلبکارم هست، میگه کجا میخوای بری، چه خبرته. خب ببین این فرهنگ خود مردمه، خود مردم هنوز تو سیستم فکریشون نپذیرفتن که در کنار هم باید با یک مقرراتی، مقررات نانوشته، قوانین نانوشته. اگر بخوایم به زبان مدیریتی ترجمهش کنیم، میتونیم به زبان مدیریتی اینطوری بگیم که ما یک سازمان رسمی داریم، یک سازمان غیر رسمی داریم. بله. فرهنگی که سازمان غیر رسمی داره فرهنگی نیست که بخوان براش مقررات بذارن، چراغ قرمز رو میذارن، شما اگه چراغ قرمز رد شدی جریمت کنن. ولی راهنمای رانندگی رو دقت کنید، مامورین راهنمای رانندگی خود، حالا فرهنگ میگم یه ذره بالاتر، خود مامور راهنمای رانندگی، شما مامورهایی دیدید که مردم رو راهنمایی کنن تو خیابون یا فقط جریمه میکنن؟ یعنی باید اصلا خود راهنمای رانندگی ما فرهنگش جریمه کردنه، یعنی خروجی که شما میبینید ازشون جریمه کردنه. یعنی بعد اصلا اسمشو بزنن اداره جریمگی رانندگی، یعنی فقط راننده ها رو جریمه میکنه. ولی اصلا شما در صورت که ببینید اصلش چیه، فرهنگ این سازمان، یعنی اون پلیسی که داره فعالیت میکنه تو این، باید درون سیستم فکریش بدونه الان صبح اومده از خونه بیرون برای اینکه مردم رو راهنمایی کنه که جریمه نشن. جالبه، اصلا وظیفه راهنمای رانندگی اینه کاری کنه که مردم جریمه نشن. بعد درست برعکس راهنمای رانندگی میاد که مردم رو بیشتر، دقت کنید، میان کمین میکنن، شما خلاف بکنه بعد میگیره جریمت میکنه. خب از قبل وایسا نظر که این خلاف رو بکنه. بعد حالا ببین یکی دوتا نیست، من با یکی از مسئولین صحبت میکردم توی سازمان ترافیک، میگفتم که چجوری این علائمی که شما دارید، علائمتون استاندارد نیستون، بعضی از استانداردها رو میدونستم دیگه، میگفتم کشورهای دیگه استاندارد اینطوریه و ما هم داریم، حتی تو کتابچه نوشته شده، شما تابلو رو چند متر قبل از مثلا پیچیدن نمیدونم به راست یا قبل از تقاطع دور برگردون، که حالا بعد سر اینا کلی صحبت هست که اصلا هم دور برگردون و تقاطع اینها که اینا درست نیست، اصلا واژه هایی که حتی به کار میبرن تو راهنمای رانندگی حتی واژه هاش هم درست نیست. بله که اینا خیلی خودش مفصل هست، ولی در هر حال بهش میگم چرا این مشکلات وجود داره، یعنی این عدم استانداردها. میگه ببین استاندارد ما اصلا استاندارد خیابون سازیمون استاندارد نیست، چون یک تقاطع، یک دور برگردون یا یک فرعی، بله، باید در به اندازه یه متراژ مشخصی شما از یه فرعی رد میشی بعدن یه خروجی دیگه تو اتوبان داشته باشه. ما این استاندارد نیست. اتوبان که میسازن همینطوری هر جایی دستشون بیاد خروجی میدن. خب این شهرسازیه وقتی درست نیست. بنابراین تابلویی که میخواد نصب کنه باید از این تابلو تا اون تابلو اینقدر اختلاف داشته باشه. این اصلا نمیشه، میدونید، چون باید یه طولی از خیابون رعایت بشه که توی این طول حالا هر 300 متر مثلا فلان تابلو نصب بشه، یا 300 متر مونده به تقاطع. ببین قبل از این که ما میخوایم تو 300 متر مونده به تقاطع یه تقاطع تابلو داشته باشیم، در صورت که اصلا دوتا تقاطع گاهی قد فاصله شون به 300 متر نمیرسه. میدونید، یعنی مقررات ما طوری هست که اصلا نمیتونیم استانداردها رو رعایت کنیم. فرهنگمون طوری هست، راننده ها طوری رانندگی میکنن که شما اصلا نمیتونی توش درست رانندگی کنی. پس ابتدا باید سیستم فکری مردم اصلاح بشه، که اون هم گفتیم راه داره. اگه خاطرتون باشه تو یکی از بخش ها ما نبایدها رو مطرح کردیم.
بله بله.
مردم باید خودش تو سیستم فکریش تشخیص بده من نباید روی خطوط رانندگی کنم، من باید بین خطوط را. تا زمانی که این اتفاق نیفته، یعنی افراد تک تک درست نشن، هیچ کاری نه تنها از دولت فعلی بلکه از هیچ دولت دیگه همیز کار، هیچ فرقی هم نمی کنه. رهبری میاد یک سال میاد در مورد فرهنگ صحبت میکنه، چون تغییر ایجاد نمیشه، دو مرتبه سال بعد دو مرتبه میگن فرهنگ
همون سال بعد.
یعنی اگر قرار باشه یک چشماندازی باشه، یک راهی مشخص بشه، یک توصیه‌ای بشه، ولی مردم نتونن رعایتش بکنن، ما کار به جایی نمیبریم. پس اول باید سیستم فکری مردم رو اصلاح کنیم که بتونن اون چه که بهشون میگن، اون اهدافی رو که براشون در نظر میگیرن، بتونن اون رو انجام بدن.
متشکر. ما یه رفت و برگشتی داشته باشیم، بعد با آقای جرازاده در خدمتتون هستیم. همچنان با ما باشید از برنامه پرسمان. آقای جرازاده، شما یه پرسشی داشتین از آقای دکتر، تقاضا میکنم که.
خواهش میکنم. من در خلال صحبت آقای دکتر پرسشی به ذهنم رسید، و اون که ایشون صحبت از تغییر فرهنگ و تغییر فکر مردم به عمل آوردن. این تغییر فرهنگ چجوری، با چه عملیاتی، و آیا متولی خاصی داره؟ این تغییر چگونه باید صورت بگیره؟ سپاسگزارم.
خواهش میکنم. یه نکته اساسی که شما فرمودید باید بهش اشاره کنیم اینه که در درجه اول مسئولین باید بخوان که این اتفاق بیفته. تا زمانی که نخوان، یه زمانیه که قبلا گفتم اصلا ما نشانه هایی تو دولت های قبلی برای اینکه دولت بخواد چنین اتفاقی بیفته رو نداشتیم. یعنی صرفا مقررات اجتماعی، مثل همون سر چراغ قرمز بیست، مثل جریمه کردن، یعنی مقررات های روبنایی، نظیر بنایی.
یعنی فرهنگ سازی از بالا رو شما مد نظر دارین.
فرهنگ سازی در کار نبوده.
فرهنگ سازی نبوده.
میدونید امر و نهیه و سیستم کنترلیه.
فقط کنترل میکردن، یعنی بازدارنده نبوده سیستم.
اصلا یعنی شما خلاف میکنی بله و جریمه میشی. مثلا شما سالهای قبل مثلا فرض کن شهرداری مراجعه کن، خلاف میکنی جریمه میدی، پولشو میدی، خلاف حل میکنی، هیچ مشکلی نداره. مثلا میرفت ماده 100، حالا که باز یه مقدار وضعیت بهتر شده دیگه، هر چیزی رو قبلا که همه چیز شهرداری هم میشد خرید.
بله.
یعنی مردم ساخت و ساز میدونست، یه طبقه اضافه میذاش پولشو میداد، میگه پولشو میدم. خیلی ساده. یعنی فقط حکایت جریمه کردنه. و الان مثلا فرض کنید من رفته بودم توی شهرداری پول عوارض ماشین رو بدم، عوارض خودرو بدم، بعد میگفت که شما اینقدر هزینه اینقدر باید پرداخت کنی. میگم خب بعد چه اساسی من باید اینقدر پرداخت کنم؟ آقا همینه که از شما اینقدر باید هرچی میگم لیست بده چه سالی چقدر. در نهایت حالا کار بالا کشیده، رفتیم توی اداره درآمد شهرداری، آخه بعد چه اساسی من باید این پول رو بدم؟ بعد میگه شما اینقدر پول شماست، یعنی پول عوارض خودروته، مثلا فرض کنید 80 تومن عوارض خودرو، 10,000 تومن جریمه. میگم بخشید جریمه از کجا اومد؟ چون شما تو این سالها عوارض خود رو پرداخت نکردی. میگم خب مگه شما فرستادید برای من نامه و من پرداخت نکردم؟ این قبض برق شما فرسته. میگم قبض برق میاد پرداخت نمیکنی، سری بعد میاد روش خب پرداخت میکنی دیگه، جریمه ای در کاری، دیر کردی در کاری، بعد کیلو چند حساب میکنید این دیر کردو؟ حساب میگم 80,000 تومان خود پولشه، 110,000 تومان شما جریمه دیر کرده حساب میکنید. ببینید دیر کرده،
کسی هم پاسخگو نیستش،
هیچ کس. بعد میگه اداره درآمد جوابگو که اداره درآمد خود شهرداری، خود شهرداری میگیم قانون شهرداریه. حالا به کی شاید بعد شکایت کنی؟ به خود اداره درآمد که خودش این قانون رو وضع کرده و خودش که خودش رو نمیبره زیر سوال. ببین اصلا یعنی هیچ فرهنگی مبنی بر این که اصلا این فرهنگ توی اون شهرداری جا بیفته که جریمه کردن یعنی چی. ببین روبناییه، روبناییه، زیربنایی نیست که آقا من قبض مثل قبض گاز بفرستم در خونه، یه اس ام اس بدم رو موبایلشون، هر خودرویی که شما می‌خرید شماره موبایل تو دارن، یه اس ام اس بدن این پولو پرداخت کن. این زیربنایی کار نمی کنن، ولی روبنایی میرن جریمه میکنن. بعد ببینید حالا اگر این کار رو نکنه شهرداری، به خاطر این بودجهشه دیگه، پس به نفعشه. راهنمایی رانندگی به نفعشه که مردم رو جریمه کنه برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشه. به اینها میشه مدل غربی که به چی فکر میکنه؟ به قدرت فکر میکنه. بله. به ثروت فکر میکنه،
به
منفعت، احسن، به منافع مردم فکر نمیکنه. ولی اگر راهنمایی را، حالا دولت چه کاری میتونه بکنه؟ بیاد زیربنایی فکر کنه، زیربنایی بگه. مثلا به عنوان مثال میگم، نمونه های مشاهده نشده، اگر ما برای فرهنگ بخوایم فرهنگ سازی کنیم، باید بودجه آموزش پرورشمون افزایش پیدا کرده باشه، بعد بودجه آموزش عالیمون افزایش پیدا کرده باشه. چون بودجه ها، میگم بودجه ابزار کنترلیه دیگه، معلوم میشه که تصمیمات دولت چیه. وقتی دولت بودجه رو، بودجه آموزش پرورش رو کم میکنه، یعنی آموزش رو بذارم کنار، یعنی پرورش رو داره بودجهش کم میکنه، یعنی فرهنگ سازی رو داره بودجهش کم میکنه. تو تمام بخش ها میبینید همین مشکل هست، یعنی عزمی برای این کار اصلا وجود نداشته. در درجه اول خواستنه، در درجه اول عزمه. حالا شما عزمش رو داشته باش، بعد به متخصصینش واگذار کن، یعنی برو به آموزش پرورش بگو ما میخواییم توی آموزش پرورش فرهنگ بچه ها رو درست کنیم. اون وقت آموزش پرورش از وزیرش بگیر تا زیر دست ها شروع میکنن، اولا ایده یابی، یعنی داده های مختلف رو جمع میکنن، کشورهای مختلف رو میبینن که چجوری فرهنگ سازی شده، حالا اون کشور در جهت منافع خودش فرهنگ سازی کرده، ما هم بیایم در جهت منافع خودمون فرهنگ سازی کنیم. همینطور بودجه رسانه ها، مگه فرهنگ سازی مربوط به رسانه ها نیست؟ آیا بودجه رسانه افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ درآمد رسانه وقتی که میشه مثل غربی، یعنی درآمدش رو باید از تبلیغ در بیاره، خب هر کسی که اومد جنسش تبلیغ کرد، هر کی پول بیشتر داد اون جلوتره دیگه، جنس اونو تبلیغ میکنه.
کشی ها رو هم از طریق برنامه‌ای زنده برگزار
می‌کنه. الان می‌بینید روندی که پیش رفته الان بر این اساسه که در واقع رسانه شده یه چیزی که باید بیاد هر کسی که پول بیشتری داد بهتر می‌تونه از اون رسانه استفاده کنه.
بله. و این خودش باعث فرهنگ، ایجاد فرهنگ مصرف و تجمل‌گرایی اصلا می‌تونه بشه.
در واقع ما می‌تونیم بگیم فرهنگ اصیلمون رو تخریب می‌کنه. در واقع میتونیم بگیم که فرهنگ سازی که نیست، بلکه تخریب فرهنگی هم هست.
آیا دکتر عذرخواهی میکنم، تو نامگذاری سال هم در ادامه سال عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده، یعنی این عزم ملی که شما گفتین این قشنگ اشاره میکنه به این موضوع که ما سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، یعنی بدون این دوتا اقتصاد و فرهنگ امکان پذیر نیست.
ببینید اصلا فرهنگ سازی عزم ملی میخواد، عزم ملی میخواد و تلاش میخواد، مدیریت جهادی، یعنی مدیران باید در این جهت تلاش کنن. چه اگر تلاشی شده بود که امسال رو اسمش رو این نمیذاشتن، پس معلومه تمام اینا. ببین وقتی امسال میشه سال فرهنگ، وقتی میشه سال اقتصاد، یعنی چی؟ یعنی ما ضعف فرهنگی داشتیم قبلا.
بله.
یعنی ما ضعف اقتصادی داشتیم. خب ضعف فرهنگی زیربناییه، در درجه اول دولت عزمش رو نشون بده، بعد حالا حداقل این عزم ها رو میبینیم. این که بنده میام اینجا پرسشگری رو مطرح میکنم، این که بنده میام اینجا این فرهنگ رو میخوام در موردش صحبت میکنم، این که در ابتدا اسم این سال این شده که من بتونم بیام تحت عنوان فرهنگ در مورد فرهنگ و فرهنگ سازی صحبت کنم، حالا خودش تازه یک جرقه میشه تو این جامعه،
یک فضایی که باز شده.
احسن، تازه حالا این استارتش میخوره، تازه کبریت اولیه رو زدیم برای اینکه این آبو گرم کنیم، حالا تازه استارت فرهنگه. و اگر این ادامه پیدا کنه، یعنی آموزش و پرورش، رسانه ها و همه اینا بیان به صورت عزم ملی، به صورت ملی و مدیریتشون جهادی گونه باشه، جهاد گونه باشه، حالا ما میتونیم کم کم امیدوار باشیم که فرهنگ ساخته بشه. تازه اینجا رو ما میتونیم استارت بزنیم که حالا توی برنامه‌های بعدی اگر خواستید میتونم پیشنهادهایی بدم که چطور میشه این فرهنگ رو ساخت. ولی اینجا فقط من پازل ناقصش رو مطرح کردم که چرا ما این نقص فرهنگ زیربنایی رو داشتیم.
خیلی ممنونم.
ممنون آقای دکتر، ممنون آقای جرازاده. آقای دکتر، قطعا با این روندی که ما در گذشته شما برای ما ترسیم کردیم و وجود داشته، امیدی به اصلاح نیست، یعنی همین روند گذشته بخواد ادامه پیدا کنه قطعا امیدی به اصلاح نیستش و ما
اگه اون روند باشه، بله
قطعا ما بتونیم با عزم ملی و مدیریت جهادی بتونیم روند رو تغییر بدیم
انشالله.
متشکرم از شما، تشکر میکنم آقای دکتر. آقای جرازاده، من هم به نوبه خودم و همکارانم از شما تشکر میکنم، امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم در خدمت شما عزیزان باشیم
انشالله.
ممنون، متشکرم، بسیار ممنون. شنوندگان محترم، من از شما تقاضا میکنم که از طریق ایمیل برنامه info@sanradioomid.ir نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میان بگذارین و ما رو در هرچه بهتر شدن این برنامه یاری کنید. تا درود دیگر، بدرود.